بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره فهم کتاب خدا مطلب بسیار مهمی داره، و اون اینه که فهم توان و قدرت و نیرویه که انسان به وسیله اون آسان و راحت تسلیم حق میشه. این متن آیه شریف است. افمن یعلم ما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. یعلم در اول آیه به معنای فهم، کسی که حق آمده از جانب پروردگار رو میفهمه، با کوردلی که حق معلوم و روشن رو توجه نمی کنه. اینا مساوی هم چه حقی از جانب خدا برای انسان آمده؟ تمام حق آمده رو پروردگار عالم در 114 سوره بیان کرده. کنار خیلی هاشم دلیل آورده که راه هر عذر و بهانه‌ای به روی کسانی که حق رو نمی‌پذیرن بسته باشه و جوابی در دنیا و آخرت نداشته باشن. اون چه که در این 114 سوره آمده همون حقایقیه که در بیرون از قرآن به صورت انبیاء خدا برای مردم آمدن، به صورت حلال و حرام از زمان آدم تا نزول قرآن اعلام شده. بسیاری از معارف الهیه است که به زبان انبیا و اولیاء خدا به مردم ابلاغ شده. امکان منکر شدن حق رو هم قرار نداده که یک کسی حق رو به عنوان حق باورش نشه. بافت وجود انسان به گونه‌ایه که ولو در ظاهر حق و انکار بکنه، باطن نمیتونه منکر بشه به هیچ عنوان. من یکی از حرام‌های خدا رو مثل میزنم، چنان که دیروز یکی از واجبات الهی رو مثل زدم، وفای به پیمانها و قراردادها. این وفا کردن به قراردادهای درست از واجبات الهیه، مربوط به قرآنه، مربوط به روایات نیست. کتاب خدا دو جا میگه اوفو بالعقود، به تمام قراردادهایی که میبندید و به نفع طرفینه وفادار باش. یه آیه داره میگه اوفو بالعهود، به تمام تعهداتتون وفادار باش. خب وفاداری به قراردادها، وفاداری به پیمانها، قرآن مجید می‌فرماید از نشانه‌های خردمندانی که خرد پاک دارن، خرد آلوده ندارن. خرد آلوده به خردی میگن که من یافته‌های خودم رو یا مسائل حق رو با فرهنگ مسیحیت و یهودیت و فرهنگ لائیک مخلوط بکنم. اون دیگه حق نی، اون حق آمیخته با باطل در فکر من و در مغز من. خب اون واجب خدا رو دیروز مفصل شنیدید که پیمان شکنی نسبت به قراردادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زیان داره. وفا نکردن به تعهدات یه جرم سنگین اخلاقیه. شنیدید شکستن قراردادها و وفا نکردن به تعهدات نشان دهنده حماقت شکننده قرارداد و تعهد. اونی که پیمان ها رو وفا نمی کنه، به قرارداد ها عمل نمی کنه، اولول الباب نیست، اولول جهل. ولی اولول الباب عمل می کنن. اینقدر مسئله مهمه که شما در آیات قرآن ملاحظه می کنید پروردگار مهربان عالم به پیغمبر اسلام تأکید میکنه تمام قراردادهایی که با مشرکین و با بت پرستان میبندین به قراردادها عمل بکن، مگه اینکه اونا بشکنن قرارداد رو؟ اگه اونا شکستن شما دیگه مسئولیتی نداره، عمل نکنه، چون در برابر احمق قرار گرفتین، حالیش نمیشه، شما هم قرارداد تو قبول نکن. در امر حرامش هم همینطوره. کسی نیست در تمام کره زمین الان، در گذشتم کسی نبوده که حق بودن یه حرام رو درک نکنه. ممکنه منکر ظاهری بشه، بگه نه من اینو حق نمیدونم، اما باطنش باهاش موافقت نمیکنه. در صریح قرآن مجید انما الخمر و المیسر رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، قمار و مشروبات الکلی آلودگی، پلیدی، خباثت و کار کسانی است که ضد پروردگار و ضد فرهنگ حضرت حق. من عمل شیطان، شیطان لغت عام، ابلیس لغت خاصه. شیطان در اصطلاح قرآن یعنی هر کسی که نسبت به پروردگار تمرد و عصیان و مخالفت و دشمنی داره. این مشروب من عمل شیطان، شیطان خودش حق نیست، پس عملش هم حق نیست، چون اون موجودی که حقه حرکتش هم حقه، اون موجودی که باطله حرکتش هم باطله. پس مشروبات مست کننده حق نیست، اما حرمتش حقه، حرام بودنش که از جانب خدا اعلام شده حق. اینو بشر درک میکنه. چرا در غرب اجازه نمیدن خلبان در حال مستی پرواز بکن؟ چرا اجازه نمیدن کشتیران مست کشتیرانی کنه؟ چرا اجازه نمیدن رانندگان اتومبیل مست رانندگی کنن؟ کشته‌های رانندگان مست، کشته‌های افراد مست، کشته‌های افراد بیهوش شده از مشروب، سوختن اجناس به وسیله مسدان آمار کمی نداره در دنیا. خب مشروب حقه، حرمتش حقه، خودش باطله. حق بودنش هم روشنه، حرمتش باطل بودنش هم روشنه، چون در بسیاری از مسائل تو مسیحی ها و یهودی ها در مجالس قانونگذاریشون ممنوع کردن. ممنوع کردن یعنی ماده فسادآوریه، این معنیشه، معنی ممنوع کردن. این که پروردگار عالم حرام کرده، حرام بودن حضرت رب حقه. این تمثیل خیلی زیباییه که در ادبیات فارسی آمده. شنیدید ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با شکل مهیبی سر و بر، گفتا که منم مرگ، اگر خواهی زنهار باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را، یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار، یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را، یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می، تا صرف نظر کنم از تو بحث خطر را. گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزم، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را، لکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد. میگی اگه مشروب بخورم جونمو نمیگیری؟ میخورم، نوشم دو سه جامی و کنم دفع خطر را. نوشید دو جامی و چو شد خیره ز مستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. اگه گفته حرامه، حرام بودن حقه، ولی خود مشروب رجسه، اینو هیچکی هم نمیتونه منکرش بشه، یعنی رجس بودنش و ضرر داشتنش و فساد آوریش و حرمتش هم همه میفهمن حقه. یه سود فهم اینه که هر انسانی رو در برابر حق در جلوه های گوناگونش تسلیم میکنه. شما ببینید ملکه مملکت، زن اعلی حضرت، شخص دوم کشور متمدن حتی اون روزگار، درباره حرفای موسی بن عمران فکر میکنه، یعنی فهمشو میاره به بازار و با حرفای شوهرش میسنجه که همسر من فرعون تزش چیه، فرهنگش چیه، آرائش چیه، افکارش چیه، و این چوپان اعصاب دست چه تز و فرهنگ و آرا و افکاری داره. فمن یعلم ما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، درک میکنه موسی و تمام فرهنگش حقه، مؤمن میشه، محکوم به اعدام میشه، اعدام رو میپذیره و اعدام میشه، ولی دست از حق بر نمیداره. یه پیرمرد آخوند عالم اهل عربستان حدود 30 سال در تانزانیا، من نامش رو دیدم، تبلیغ وهابیت میکرد. دوستان شیعه ما در تانزانیا با او خیلی حرف زدن، نهایتاً دید راهش مذهب وهابیت 100% باطله و مکتب اهل بیت 100% حق. شیعه شد. عربستان نامه بهش نوشت، ظاهرن وعده بهش داد که 1000000 دلار برات میفرستیم تو حسابی که داریم میریزیم، برگرد به مکتبت. ایشون هم یه نامه 2-3 خطی نوشت به عربستان که من تو این سن 70 سالگی حق رو پیدا کردم، امکان گم کردن حق دیگه برام وجود نداره و بر نمیگرده، پولم نمیخوام. نامه نوشتن ترورت میکنیم، اونا تروریزمن، با آمریکا و اسرائیل و ترکیه و شیخکای خلیج همدستن. در جواب نامشون نوشت من حقی رو پیدا کردم که شهادت در اون حق از افتخارات، منو بکشین من جایی نمیرم، که من در سلسله شهدای کربلا و شهدای تاریخ دین قرار میگیرم. حق روشنه. آن که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. خب این حرف قرآن که فهم یار انسانه، مددکار انسانه، کمککار انسانه، که وقتی حق رو یافت تسلیم حق بشه تا مرز شهادت. حالا چند تا روایت بسیار زیبا از وجود مبارک امیر مؤمنان و یه روایت از حضرت مجتبی درباره فهم عنایت کنید، که انسان بشینه بفهم، ببینه و بفهمه، بشنوه و بفهمه، بخونه و بفهمه، بره با بزرگتر خودش و عالمتر خودش معاشرت کنه بفهمه، یک کلمه بفهمه. الله اکبر از عظمت فهم، که من به نظرم در مقدمه کتاب پرارزش کم نظیر مجمع البیان امین الاسلام طبرسی که 10 جلد نقل شده، این کتابو جالب اینه که علمای بزرگ غیر شیعه هم به عنوان یک کتاب اصولی قبولش دارن. پیغمبر می فرماید فهم یک حقیقت، یه مسئله، یه حلال، یه حرام، یه امر فقهی، یه مسئله روزه که نمیدونستم، فهم یک حقیقت، اینو دقت بفرمایید، خیلی با عظمته. فهم یک حقیقت داره به شما میگه، چون شما 23 روزه اومدید برای فهمیدن، شوخی نداره. از راه‌های دور با توجه به گرمای هوا، با توجه به زوج و فرد ماشینا، با توجه به این رکود شدید کمرشکن اقتصادی، از اطراف این شهر میاین و سختی ها رو تحمل میکنید به نیت فهمیدن. شما غیر روزتون، غیر شبای مارمزونتون، غیر احیاتون، ببینید در این 23 روزه هر روز برای فهمیدن چی گیرتون اومده. پیغمبر میگه فهمیدن یک حقیقت ثوابش برای شما در پیشگاه خدا که در قیامت هم ظهور میکنه از ختم 12,000 قرآن بیشتر. یه چیزی رو آدم بفهم. تو کتابا نوشتن یه کسی 700 فرسخ راه مال رو و پیچ و خم و در و کوه قدیم و رفت، بهش گفتن این همه زجر کشیدی 700 فرسخ راه برای چی رفتی؟ گفت برای فهمیدن 7 مسئله که نمیدونستم. و گفته که این 7 مسئله چی بوده؟ میارزه که آدم برای فهمیدن سفرهای طولانی بره. میارزه. اما روایت اول امیرالمؤمنین، الفکر یدعو الالبر والعمل به، فهم یه حقیقت، فهم یک واقعیت انسان رو به عمل به اون واقعیت جلو میندازه، میبره. فهم یه حقیقت، الفکر یدعو الالخیر والعمل به. یه نفر که بفهم خیر رو، همین فهم خیر او رو وادار میکنه که به اون خیر عمل بکنه. در کنار این روایت، این قطعه زیبای تاریخی رو هم بشنوید که فهم و فکر چیکار میکنه برای انسان. یکی از اصحاب رسول خدا میگه ما یه جمعی بودیم، یه جا جلسه داشتیم، در 15-20 نفر نشسته بودیم دور هم دیگه. آدمایی که میرن تو فکر قیافشون معلومه، چون گاهی هم خود ما میپرسیم چیه، چه فکری داری میکنی. یا آدمی که رفته بود تو فکر، یه مرتبه این صحابی پیغمبر میگه از لابلای جمعیت بلند شد رفت، ما میدیدیمش یه جا ریگ و شن بود، خیلی هم داغ بود، گرم بود، شدید هوا، لباسشو در آورد، با بدن لخت خودشو انداخت رو این ریگه ها، تحملم نمی کرد، می سوخت پوست، به خودش میگفتش که بچش که قیامت بهت نچشونم، چون هر کی اینجا مزه عبادت رو بچشه، مزه خدمت رو بچشه، مزه تقوا رو بچشه، مزه خودداری از گناه رو بچشه، مزه اذیت نکردن به مردم رو بچشه، مزه مال مردم نخوردن و بچشه، قیامت یک گیرات عذاب بهش نمیچشونن. قیامت و دنیا مستقیم با هم در ارتباطن. من اینجا مزه خوبی ها رو بچشم، اونجا مزه بهشت رو میچشونن، مزه حرام ها رو بچشم، اونجا هم آتیش میچشونن. زوغ، این تو قرآن، آتیش رو بچش، زوغ، برای اینکه تو در دنیا به هر حرامی سر زدی و چشیدی. گفت بچش، و بعد این جمله رو میگفت، بیدار شده بود نسبت به این دو موضوع، جیفتون به لیل، مردار شب، که شبا رو یه شام سنگین میخوری و میخوابی تا صبح، تو رخت خواب این مرده رو تخت قصال خونه، جیفتون به لیل و بطالون به نهار. آدمی که روز تو به امور باطل و به لهو و لعب تموم میکنی، بچش. به خودش میگو جیفتون به لیل بطالون به نهار. بعدم دیگه دید طاقت اون همه داغی ریگا رو نداره، لباسشو پوشید اومد بره، چشمش افتاد به پیغمبر اکرم که کنار یه درختی نشسته و تکیه داده. چقدر فروتن بود پیغمبر. تو کوچه یا تو جاده یه نخل خورما کاشته بودن، اومده بود زیر سایه اون نخل رو خاکا نشسته بود، تکیه داده بود. تا پیغمبر رو دید اومد زانو زد، گفت یا رسول الله، من این کارو کردم، من جیفتون به لیل بودم و بطالون به نهار، شبا رو تا صبح خواب بودم، روزارم ویلگرد بودم، دیدم که این مردگی من در شب و ویلگردی من در روز، قیامت کار منو زار میکنه. به کل تصمیمم نسبت به زندگی عوض شد. پیغمبر فرمود جز این کار، کار دیگه ای نمی شد انجام بدی که خودتو با این ریگا داغیای ریگا بیشتر بیدار بکنیم. بفهمیم، تفسیر میکنم حرف حضرتو، که خدا نه تو رو مرده شب آفریده نه ولگرد روز. خدا که اعلام کرده برای چی آفریدمتون؟ یک، لتعلم، برای این که بفهمی. این در قرآن یه هدف خلقت. دو، لیعبدون، برای این که اهل عبادت باشین. بت نپرستین، خدا پرست باشین. سه، فعلا خیرات، شما رو برای انجام هر کار خیری آفریدن. اینا اهداف زیبای خلقت انسان. فرمودن با این کارت، با این فهمت، با این بیداریت، خداوند درهای رحمتشو به روت باز کرد و تو رو به فرشتگان نشون داد و به تو مباهات کرد. یعنی خدا که خودش علم بی نهایته به آدم فهمیده مباهات میکنه. آدمی که فهمیده داره زندگی میکنه، آدمی که پایبند به همه حقوقه، آدمی که حق رو پذیرفته، آدمی که به حق عمل میکنه. و بعد رو کرد به همون جمعیت، فرمود از این برادرتون درخواست دعا کنید. یکی گفت دعا کن مشکل من حل شه، یکی گفت دعا کن من یه مقدار رفتار تو خونم خوب بشه، یکی گفت. پیغمبر فرمود یه دعای جمعی بذارید بکنه، تک نک نگین التماس دعا. یعنی آدم فهمیده دعاش مستجابه. اینو میخواد پیغمبر بگه. اینقدر آدم فهمیده با ارزشه، خدا بهش مباهات میکنه، دعاش مستجابه. گفت خدایا تقوا را توشه این مردم قرار بده. تقوا، تقوا یعنی چی؟ تقوا معنیش مرکب از دو حقیقت: اجتناب از همه گناهان، انجام عبادات. این معنی تقوا است. یه دعا. دعای دومش هم گفت خدایا بر مبنای هدایتت که قرآنه به اینا زمینه بده تمام زندگیشون سر و سامان درست بگیره، اب پریشانی در آده. نگه اون گفت این کارو بکن خوب میشه، اون گفت این کارو بکن میری بالا، اون گفت این کارو بکن یه روزه پولدار میشی. خدایا پریشانی های کار اینها رو با هدایتت سر و سامان بده. این دعا. یه روایت دیگه امیرالمؤمنین: التفکر رشدون و الغفلت فقدون. همین دو کلمه است. فهم آدمو در جاده هدایت قرار میده، نفهمی فقدون، انسان رو از همه فیوضات الهیه محروم میکنه، از قرآن، از انبیا، از ائمه، از احیا، از عبادت، از نماز، از روزه آدمو تبدیل به یه حیوان میکنه، حیوانی که دو پا راه میره. از تفکر و رشدون و غفلت و فقدون. با خضر دانش یار شو، ای موسی دل شاید از این صحرا کنی تی من آزن. در چاه تن تا کی برام ای یوسف جان، مصر تجرد را توی سلطان عادل. از شهر تن جانا بباید رخت بستن، زادی طلب تا فرصتی داری به منزل. جز طاعت و خدمت نباشد زاد این را، در دین و دانش کوش و منشین هیچ غافل. جز ذکر الله هست هر ذکری ز شیطان، جز یاد حق هر سود و سودایی است باطل. چه اندیشمند بزرگی بود، چه فهم خالص عجیبی داشت که در سن 33 سالگی حاوی همه کمالات و ارزش‌ها شد. قلب و جان تجرد پیدا کرده بود، فقط و فقط شده بود یکتا گو، یکتا نگر، یکتا خواه. براش ابدا دغدغه نبود که یک تنه در مقابل 30,000 گرگ مسلح بر از حق دفاع کنه. روبروی این گرگان با صدای رسا فریاد زد: والله ان قطعتم یمین، انی احامی ابدا ان دین. و عن امام صادق یقین نجل نبی طاهر الامین یا نفس لا تخشی من الکفار و ابشری بالجنت الجباری حادثه واقعا کمر شکنی بر ابی عبدالله بود وقتی اومد کنار بدن قطع قطع نشان از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم دیده بگشا که طبیبت سر بالین آمد دیده بگشا که حسین با دل خونین آمد دیده برهم من ای سر به خون غلطیده تا نگوین حسین داغ برادر اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا تقبل منا ایّد و احفظ امام زماننا